اتفاقا آلومینیوم رو گفتم، دیدم مدیر تیمشون هم دچار سانحه رانندگی شده، آقای رولا اسخری هم مدیران پای کارشون همیشه و در یک سانحه رانندگی خیلی آسیب دیده یا آسیب دیده، شرا که سلامتشو به دست بیاره. آقای حدادی فرز سرمربی تیم جوانان گلایه کرده، گفته که باشگاه همکاری نمی‌کنن با تیم جوانان. خود آقای حدادی فرز اصلا ما نمی‌دونیم چجوری سرمربی تیم جوانان ایران شد، با کدوم رزومه، با کدوم در واقع پیشینه. به هر حال بازیکن بزرگی بود در تیمش انصافا، ولی اینکه مراحل رو نمیگذرونن، یعنی بلا فاصله میان تو این تیما به عنوان تیمای ملی حضور پیدا میکنن، خیلی عجیب هست واقعا. یعنی آدم میتونه ساعتها در بحت و حیرت به این موارد نگاه کنه و فکر کنه. اینکه به هر حال ردای پایه اینقدر مهمن دوستان، از بزرگسالان آقای قلعه‌نویی که 140 میلیارد گرفته مهمتره، باور کنید. ولی همیشه از مربیان استفاده میکنن که هیچ رزومه یا رزومه خیلی لاغر و ضعیفی دارن کلن، و من نمیدونم چرا استفاده میکنن از این دوستان. تهش هم تیمه اوت میشه و برش هم دوستان میدن یه تیمه دیگه. خیلی خوب، فاصله بگیم و خداحافظی کنیم. خیلی ازتون ممنونم که مثل همیشه همراه ما بودین و هستین در رادیو گفتگو. من با شما خداحافظی میکنم، همکاران عزیزم در ادامه همراه شما خواهم بود، آقای همتی و دوستان. خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن هستی من، شور و سردستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هوادار تو منم، همه ی جاو کنم وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر چمنم، همه ی جاو کنم وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و شکرت بزنم به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران کهن، به سلامت ایران
همه های
یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و رنگ زنان، به سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کهن، به سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نوا کردی چمنم،
همچنان از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه به وقت گفتگو همراه شما هستیم. اما در پویش روایت بدرقه هر یک از ما میتونیم یک راوی باشیم. در مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید لحظه های بسیاری وجود داشت که میتونه به یک روایت ماندگار تبدیل بشه. اگه صحنه خاص یا سوژه به یاد موندنی دیدید، اون رو در قالب ویدئو، عکس، صوت یا متن روایت کنید و محتوای خودتون رو از طریق اسکن رمزینه‌ای که در گوشه پایین تصویر تلویزیون نمایش داده میشه در سامانه روایت‌ها بارگذاری کنید. نشانی این سامانه هم روایت‌ها.ir هست. اما خدمت شما شنوندگان محترم عرض بکنم که تابستان، فصل گرما و افزایش مصرف برق شبکه توزیع رو تحت فشار قرار داده. مدیریت مصرف، توسعه ظرفیت و تغییر رفتار مشترکان سه ضلع مهم این مسئله هستند. قراره در همین خصوص همینک همکلام بشم با مهندس مژگان جباری، مدیر دفتر فروش انرژی در شرکت توزیع نیرو و برق تهران بزرگ. خانم مهندس، خدمت شما سلام عرض می‌کنیم. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. مهندس جباری، مشکل اصلی برق تهران در هفته های آینده کمبود تولید یا محدودیت شبکه انتقال و توزیع؟
من اول میخواستم ازتون اجازه بگیرم یه تشکر کنم از همه مردم عزیز بابت همراهی که تا الان داشتن. از همتون سپاسگزاریم که به خدمتگزاران خودتون در صنعت برق اعتماد میکنید. در خصوص فرمایش شما، ما مشکلی که بخوایم مطرح بکنیم صرفا با مدیریت مصرف و بهینه مصرف کردن در واقع میتونیم رفع بکنیم مشکل رو و وقت‌های تولید و محدودیت‌ها رو رفع بکنیم. حالا ما با یه تعداد توصیه‌ای که توی مدت هم خیلی تکرار کردیم میتونیم در واقع این مشکلات رو رفع بکنیم. اگر اجازه بدین من خدمتتون
خواهش می‌کنم بفرمایید.
در وهله اول باید عرض کنم که خدمتتون ما سه هفته گرم و مهم برای تابستان امسال در پیش داریم که همراهی مضاعف هموطنان رو می‌طلبه. اقدامات بسیار ساده و در عین حال موثری وجود داره که اگر هر شهروند دست یاری بده نتایج خوبی خواهیم دید. اول اینکه کولرهای آبی رو روی دور کن تنظیم کنیم، با این کار 50% مصرف بار سرمایشی کاهش پیدا میکنه. اگر سایه بان هم نصب بشه این کاهش مصرف بار سرمایشی به 70% میرسه. در خصوص کولرهای گازی اگر دما رو روی 25 درجه تنظیم کنن هم دمای مطلوب و رفاه مهیا میشه، هم تا 50% کاهش مصرف بار سرمایشی رو خواهیم داشت.
بله.
مورد بعدی هم همکاری در خصوص نورپردازی های نما و لامپ های اضافه رو اگر محدود بکنن، از لامپ های SMD و LED استفاده بکنن، در واقع کمک بزرگی به مدیریت مصرف کردن. و همینطور ساعات اوج مصرف رو هم در نظر داشته باشن، ساعت 12 ظهر تا 4 بعد از ظهر و همینطور 8 شب تا 11 شب اگر تجهیزات برقی پرمصرفی مثل ماشین لباسشویی، ظرفشویی و تجهیزات المنت دار دارن، اگر تو این بازه زمانی استفاده نشه در واقع اقدام موثری اتفاق افتاده.
بله. خانم مهندس، پیشتر با یکی دیگه از همکارانتون صحبت می‌کردم و ایشون یک طرحی رو خبر از طرحی دادن، قطع ساعت‌های در واقع متوالی در طول روز برای مشترکین پرمصرف و هدف این بود که آقا اگر مشترکی مصرف بهینه داره، صرفه‌جویی داره میکنه، خب نباید در واقع مثل مشترکین پرمصرف باهاش رفتار بشه. اون باید دسترسی به انرژی داشته باشه، اما مشترکی که مصرف بیش از حد داره و خارج از الگو هست باید برقش قطع بشه. این طرح به کجا رسید؟ آیا اجرایی خواهد شد؟
بله، این طرح اجرا شد. ما از شروع تابستان امسال مشترکینی که بیش از اندازه مجاز تعیین شده استفاده داشتن به صورت اتوماتیک از راه دور قطع کردیم، بعد به مدت یک ساعت، البته با اخطار قبلی، اگر از اون حد میزان تجاوز کرد یک پیامک اخطار براشون ارسال شد. در صورتی که مصرف رو کاهش ندن برقشون قطع میشه به مدت یک ساعت و اتوماتیک بعد از یک ساعت وصل میشه و این سیکل ادامه داره در طول روز. تا به این شکل مشترکین پرمصرف تا حدی مصرفشون تعدیل بشه و ما در واقع مشترکینی که میزان رو رعایت میکنن تحت تاثیر قرار ندن.
خب الان خانم مهندس شاهد هستیم که هنوز هم به صورت منطقه‌ای برق قطع میشه.
بله، با توجه به اینکه افزایش دما رو داشتیم ما و تا یه حدود زیادی ما مشترکینمون هم کنترل هوشمند ندارن، خب مجبور میشیم در یه بازه دیگه از قطع منطقه‌ای و هیدری برای مدیریت بار استفاده بکنیم که البته در این حوزه هم اطلاع رسانی برای زمانبندی محدودیت های برق در واقع کانال هاش اعلام شده و شرکت توزیع برق در این مورد هم با هماهنگی این کار رو انجام میده.
بله، میشه بفهمید از چه طریقی میتونن مشترکان مطلع بشن از قطعی ها؟
بله، چند کانال ارتباطی داریم که در واقع هر مشترک منحصرا خودش از قطعی اشتراک خودش میتونه مطلع بشه. یکی اپلیکیشن یا سایت برق منه که اطلاعات برای هر شناسه قبضی اونجا بارگذاری شده. ضمن اینکه من میخواستم خواهش کنم مردم عزیزمون این اپلیکیشن رو حتما نصب بکنن، در صورتی که برنامه قطعی احیانا بخواد اطلاع رسانی بشه نیاز نیستش مداوم برن بررسی بکنن، براشون نوتیفیکیشن یا اعلان میاد.
بله.
و این براشون کار رو راحت تر میکنه. یکی از کانال های دیگه تماس با 121 و انتخاب عدد 4ه که برنامه قطعی مشترکین رو بهشون اعلام میکنه. استفاده از کد دستوری 3500/121 مربع هست و بازوی هوشمند برق من در پیام رسان. بله، کانال هایی هستش که میتونن برنامه زمانبندی محدودیت های برق رو ازش مطلع بشه.
بله خانم مهندس، این در واقع راه ها رو که فرمودید، الان بعضی ها هستن که میگن که پیامک برامون میاد، ادعی میگن پیامک نمیاد، ادعی میگن در برق من همچین موردی اصلا لحاظ نشده، آیا همچنان پیامک میره، باید پیامک دریافت بکنن مشترکین، به چه شکل هست؟
ببینین، بزرگترین و مهمترین نکته اینه که هر شهروند حتما شماره موبایل خودش رو به اون اشتراک و شناسه قبضی که داره در واقع ازش برق مصرف میکنه متصل کنه. برای این کار ما چند روش دستوری اطلاع رسانی کردیم که اگر دوستان این کار رو انجام بدن اطلاع رسانی ها به صورت صحیح و کامل انجام میشه. یعنی خیلی مهمه که شماره موبایل مصرف کننده ها به شناسه قبضاشون متصل بشه. این توی همه این کانال ها مؤثره. روش ها هم به این شکله که عدد 1 شناسه قبض رو به سرشماره 2500/21 اسمس بکنن، این اتصال برقرار میشه. یا اگر از محلی در واقع جابجا شدن و خواستن شمارهشون رو از اون شناسه قبض حذف کنن، 2 شناسه قبض رو به 2500/21 اسمس کنن.
البته مشترکین میگن که قبض برق برامون به صورت پیامک میاد، متصل هست، اما قطعی نمیاد.
اگر این اتصال برقرار هست، در صورتی که اپلیکیشن برقرار داشته باشن اعلانش حتما براشون میاد. اسمس هم در صورتی که ارسال بشه فقط به مدیران ساختمان ارسال میشه.
بله بله،
که به ساختمان ها اطلاع رسانی میشه.
ممنون و سپاسگزارم ازتون. خانم مهندس، براتون آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم، زنده باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. مهندس مژگان جباری، مدیر دفتر فروش انرژی در شرکت توزیع نیرو و برق تهران بزرگ، اینجا در رادیو گفتگو همراه ما بود.
الگوی مصرف از نگاه قرآن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام حضور شما شنوندگان محترم. طبق روال در خدمت حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی استاد حوزه دانشگاه هستیم با موضوع برنامه‌ای که تقریبا تو این ساعت تقدیم حضور شما خوبان می‌شود با عنوان مصرف بهینه. آقای دکتر شهبازی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. متقابلا منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای قصری زاده و خدا انشالله به ما توفیق بده یک جلسه دیگر هم بتونیم پیام قرآن رو برای خودمون و جامعه منعکس کنیم
انشالله.
همونطور که اشاره فرمودید مباحث ما در باب مصرف بهینه و اسراف و تبذیر و بریز و بپاش و تمام این الفاظ و واژه ها و کلید واژه هایی که حالا بهش پرداختیم در جلسات گذشته.
البته عزیزان میتونن مراجعه کنن به نرم افزار ایران صدا، از طریق آرشیف دسترسی داشته باشن.
بله بله، و توصیه میکنم این بحث رو با توجه به اینکه آیات فراوانی داره و سلسله واره، حتما از جلسات ابتدایی ولو با فرصت های حالا با فاصله های که برنامه ریزی کنن گوش بدن این بحث رو
انشاءالله.
یکی از نکاتی که در بحث اسراف مهم است، خب ما تهاجم فرهنگی رو نمیتونیم شوخی بگیریم. خب در اتفاقاتی که در دوران مدرنیته افتاد، در عصر روشنگری یا عصر رنسانس به اصطلاح افتاد و علوم انسانی غربی که ترویج شد، که البته نقاط مثبتی هم داره، ولی خب در خلال این اتفاق اون فرهنگ زندگی غربی که دنیا زده است هم به جامعه ما منتقل شد. امام شهید ما، رهبر شهید ما، بارها بحث تهاجم فرهنگی رو و شبیخون فرهنگی رو برای ما بیان کردن. خب در جوامع به اصطلاح مدرن، در جوامع غربی، هویت انسان رو بر اساس مصرف او تعریف میکنن. خب ما انسان رو در اسلام به عنوان اشرف مخلوقات میدانیم، اما در جوامع مدرن میگن این با توجه به پولی که داره، میزان دارایی چقدر، حساب بانکی چند تا صفر داره، نوع خودروشیه، برند لباسی که میپوشه چیه، سبک زندگی چقدر بریز به پاش داره. شما دیدید کلیپ هایی درست میکنن غذایی که آغشته به تلاست و خیلی گران قیمته و مثلا غذا رو دوتا گاز میزنه، یه غذایی بقیه رو میریزه دور و افتخار میکنه. بشر امروز یعنی انقدر به انحطاط رسیده که به این نوع اسراف داره افتخار میکنه، که ما راجع به اثر فضای مجازی و تبلیغات مجازی و رسانه‌ها یه جلسه مفصل صحبت کردیم. خب با این میسنجن، هرچی پول بیشتری داشته باشه، ماشین گران قیمت تری داشته باشه، ساعت مچی میلیاردی تری داشته باشه، این آدم شریفتر است، عزیزتر است در جامعه.
چه معروف و منکر عوض شد.
بله بله دقیقاً. این روی کرد به جامعه ما هم تلاش میشه که تزریق بشه، دشمن بیکار نشسته. آیه 11 سوره مبارکه جمعه خدا صراحتاً به ما میفرماید که ما عند الله خیر من الله و من التجاره، آن چیزی که نزد خداست به مردم اینو بگو، از دنیا و آن چیزی که در دنیاست بهتره. خدا هویت انسان رو با تقوا انسانیت تعریف میکنه. خدا نمیگه ثروتمند ترین شما شریفترین شما نزد خداست. میفرماد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با تقواترین شما یعنی انسانترین شما نزد من شرافت داره. خدا با علم انسان رو تعریف میکنه، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خدا انسان رو با این ملاک‌ها میسنجه. اما بشر مدرن امروزی نه. خب وقتی ما مبانی ذهنیمون غربی شد، به تعبیری رنگ و بو گرفت از این زندگی، طبیعتاً ما میریم سراغ اسراف. چرا؟ چون از دیدگاه من آدمی که خودروی لوکس دری داشته باشه شریف داره، پس من به آب آتش میزنم، زیر بار قسط میرم که یه ماشین لوکس تر بخرم. وقتی از دیدگاه من کسی که یه گوشی چند صد میلیونی داشته باشه این گوشیه ملاکه، شریفتر بودن و با ارزشتر بودن، خب من میرم زیر بار قسط که یه گوشی بخرم. به گوشی ساده ای که کار منم را میندازه راضی نمیشم، دوست دارم.
اینجا یه تعریض من بزنم به کلام جناب علی، بعضی امکان داره بگن که خب شأن من اینه، من تلاش کردم درآمد داشتم، حالا شأنیت من اینه که ماشین فلان سوار شم، گوشی فلان داشته باشم. این چطوری تعریف میشه؟
ببینید شأنیت و نیاز با همدیگه باید صادق باشه. فکر کنم توی یه جلسه دیگه پرداختیم که کسی شأنش ممکنه باشه ولی یه ماشینی میخره که اصلا نه نیاز داره نه بلد استفاده کنه. من دیدم همچین افرادی ها، یعنی از 100 تا آپشنی که این ماشین و امکاناتی که این ماشین داره 5 تاش هم نمیتونه، یعنی مدت ها طول کشید یاد بگیره این ماشین سویچ نمیخوره، با دکمه روشن میشه، شروع به حرکتش با دکمه است. این دیگه درسته شاید شأنش هم باشه، البته ما میگیم رفاه خوبه، ولی یه سری چیزا عرفن، مثلا من برم یهو 80 میلیارد بدم یه ماشین بخرم، تو عرف میگن تو داری بریزو به پاش میکنی. لذا این دیگه بحثی است که هم در فقه هم در عرف بهش پرداخته شده. آیات دیگری ما داریم در قرآن، مثلا آیات قارون در آیه 79 80 سوره مورد قصص میگه اونجایی که مانور تجمل داد قارون، دنیا زده ها گفتن که کاش ما هم داشتیم، کاش من هم همچین چیزایی داشتیم. اشاراتی در جلسات گذشته داشتم، خدا جواب مؤمنین حقیقی و علمای حقیقی به این افراد رو تمجید میکنه و نقل میکنه که هویت انسان بر اساس ارتباطی است که با خدا داره. ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا، این جوابی که مؤمنان حقیقی و عالمان حقیقی به دنیا زده ها دادن. پس پیام این آیات چیست برای ما؟ اول اینکه مصرف گرایی غربی تلاش میکنه که هویت انسان رو با دارایی و مصرف و اسراف تعریف کنه، اما قرآن با داستان قارون و قارونها به ما نشون میده که ثروت ظاهری ملاک ارزش واقعی انسان نیست. پیام دیگه اینه که اهل علم و ایمان باید مردم رو از اون مصرفگرایی دور کنن، جوابی که خدا داره نقل میکنه. و پیام چهارم اینه که جامعه‌ای که هویت خودش رو بر پایه ایمان و ارزش‌های معنوی بنا کنه، این کمتر گرفتاره اسراف میشه. نمونه های کاربردی اجتماعیش هم مثلا فردی که ارزش خودش رو در داشتن آخرین مدل تلفن همراه، یعنی اینو واسه خودش ارزش میدونه، این نشون از هویت انسانی داره دور میشه. تو با تخصصت، با تعهدت، با فکرت، با ذهنت، با اختراعت، با این خدمت هایی که به جامعه میکنی تعریف میشی در اسلام، نه با گوشی، نه با اون لباسی که تنته، نه با اون کفشی که پاته، نه با اون ساعت مچی که به دستته، نه با اون خودرویی که زیر پاته. تو بحث اجتماعی جامعه‌ای که موفقیتش رو با مصرف کالا میسنجه، اصلا کاری نداره این کالایی که من تولید میکنم به درد میخوره یا نه، نه من بیشتر دارم میفروشم. تو بحث فرهنگی و حالا رسانه اینها مباحثی که هست، حالا اگر وقت شد که بعید میدونم
جلسات آینده انشالله هممون بتونیم این دقت نظر رو داشته باشیم در روال زندگیمون که اولویت بندی بکنیم و واقعا ببینیم که داریم اسراف میکنیم یا نه، ملاک‌ها و شاخصهایی داشته باشیم که انسانهای با تقوا ملاک‌ها و شاخصهاشون برای ما مشخص است. دستتون درد نکنه آقای دکتر شهبازی. از شما عزیزان شنوندم خیلی ممنون هستم که با ما بودید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، به اطلاع و آگاهیتون میرسونم که لحظه ملکوتی و عرفانی اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:11 است.
لحظه دیدار نزدیک است.
الهی خدایا، فردا برای تنت و دیر است، امروز و شار ما کن.
لحظه دیدا،
ای پناه دلهای خسته، به تو پناه میبرم از همه بیقراری ها.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد من زيارتك. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
از محرم تا اربعین،
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. عرض سلام، ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. همونطوری که مستحضر هستید، با برنامه از محرم تا اربعین در خدمت شما خوبانیم و از امروز در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین شهبازی، حافظ کل قرآن کریم و استاد حوزه و دانشگاه. جناب آقای شهبازی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. منم در خدمت شما هستم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و ممنون از اینکه این فرصت رو به من دادید که بتونم در خدمتتون باشم.
آیه دکتر، تقویم رو که ورق میزنیم امروز هفتم صفر مصادف است با شهادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام، البته به روایتی که خب من این رو لازم میدونم خدمت شنوندگان عزیز تسلیت و تعزیت ویژه‌ای داشته باشم این روز رو، همچنین خدمت جناب عالی. و به نظر میاد که اگر برنامه رو با استناد به این شخصیت بزرگ ادامه بدیم و شروع بکنیم توسط شما، فرصت مناسبی باشه.
بسیار عالی، منم تسلیت عرض میکنم متقابلا. یکی از مهمترین نکاتی که اتفاقا در زیارت اربعین بهش اشاره میشه و در زیارات مختلف و در آیات قرآن، بحث خطر دنیا زدگی یا اون سنگینی زمینگیر کننده انسان ها. من فرازی از زیارت اربعین رو عرض کنم: وقد تواضر علی من قررت خود دنیا. میگه کسانی به هم دست دادن، پشت به پشت هم دادن، هم دیگر رو یاری کردن در جنگیدن با امام حسین، که حالا میرسیم این در زمان امام مجتبی هم این مشکل بود، که قررت خود دنیا، دنیا او رو فریب داده بود، یعنی دنیا زده شده بود. که حالا این فقره طولانی من به همین اکتفا میکنم. قرآن کریم در آیات متعددی زندگی دنیا رو کالای فریبنده معرفی میکنه، از جمله 185 سوره مبارکه آل عمران: و ما الحیات الدنیا الا متاع القرور. خیلی جالبه، نمیفرماد که دنیا متاع غرور، غرور یعنی فریب، یعنی فریبنده. نمیگه متاع فریبنده هم هست، میگه اصلا چیزی نیست جز
غیر از
دقیقاً این حس رو میرسونه، یعنی فقط و فقط متاع فریبنده است زندگی دنیا. این یعنی دنیا هدف نیست. اگر انسان به دنیا زمانی دل به